و برادرانشان بی نظیر بود.
از جمله روش های تربیتی دیگر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نوع دوستی ایشان بوده است. ایشان در برابر چشمان تیزبین فرزندانشان به مردم کمک می کردن و خود گرسنه می ماندن ولی دیگران را سیر می کردن.
آن حضرت گردنبندشان را به فقرا بخشیدند و از پول آن پارچه های خریداری کردند و برای بی لباس ها لباس مناسب تهیه شد. ایشان حتی در دعا کردن هم سایر افراد را بر خود مقدم می داشتند، چنان که از حضرت امام حسن علیه السلام نقل شده که می فرمایند: شبی مادرم را دیدم که تا صبح به عبادت خدا پرداخته و مرتب مؤمنین و دیگران را دعا می کرد ولی در حق خود ساکت بود. وقتی از علت آن پرسیدم فرمودند: اول همسایه، سپس خودمان.
روش تربیتی این بانوی بزرگ اسلام سبب شد تا فرزندان موفق، اثرگذار، پایدار در برابر دشواری ها، یکتاپرست، مبارز و با سطح بالای از همکاری اجتماعی پرورش یابند.
این که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بانوی بانوان جهان به شمار آمده است، حکایت از فضائل بیشمار و مقام والای او دارد.
بار دیگر میلاد در گرانبهای حضرت پیامبر معظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت خدیجه سلام الله علیها را خدمت شما شنونده های عزیز تبریک میگیم و در این فرخنده روز برای سلامتی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف که از اولاد مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها است دست به دعا برمی داریم و ظهور آن حضرت را از خداوند تبارک و تعالی خواستاریم.
بله دوستای عزیز، و پایان ویژه برنامه مادرانه رسیدیم که باز هم جا داره قبل از خدافیزی تبریک بگوییم، شاد باش عرض کنیم و خدمت شما مادران عزیز دست بوس همین شما هستیم و تشکر از همراهیتان.
خداوند یار و نگهدارتان.
توفیق رفیق من بود که امروز در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری در خدمت شما خوبان همراه باشیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. ضمن دعوت از شما خوبان برای همراهی با بخش نیمروزی، بهروزی و سلامتی برایتان آرزو می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و ارادت به خدمت شما شنونده‌های عزیز و نازنین، همراهان همیشگی و صمیمی رادیو دری. امیدوارم که حالتان خوب باشه. دوستان عید سال مبارک. ولادت فرخنده حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر گرانقدر پیامبر عظیم الشان اسلام و همچنین روز زن و روز مادر، و خدمت همه ایتان به خصوص مادران و زنان مسلمان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. امروز دوستان تولد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم هست. این روز را هم به دوستداران ایشان تبریک میگیم. امیدوار هستیم که ایدانه های بسیار خوب از پیامبر بزرگوار اسلام، از بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دریافت بکنید. من ارغوان حیدری هستم، به اتفاق همکارانم در پخش در خدمتتان هستیم تا پایان نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم همراهی شما خوبان را داشته باشیم. خب همون قسم که میدانین امروز 23 جدی سال 1401 هجری خورشیدی برابر است با 13 جنوری 2023 میلادی و 20 جمادی الثانی سال 1444 هجری قمری که یک مناسبت بسیار زیبا در این روز داریم که ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فخر زنان عالم هست. خب من عناوین برنامه های رادیو دری را تیتروار خدمتتان عرض بکنم. ساعت 1 به وقت افغانستان اولین بخش خبری تقدیم حضورتان میشه. چوکی داغ نمیتونین 1:35 دقیقه بشنوین. تار و تنبور ساعت 1:05 دقیقه. قصه‌های کهن ساعت 2:45 دقیقه. مجله اقتصادی ساعت 3. برنامه کاوش 3:40 دقیقه. دومین بخش خبری ساعت 4 به وقت افغانستان. نمایش هفته 4:15 دقیقه. معرفت دینی ساعت 4:50 دقیقه. دعای صمات ساعت 5:05 دقیقه. از آن را ساعت 5:20 دقیقه داریم. پارسی گویان ساعت 5:30 دقیقه. ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگر خبری را تقدیم حضورتان میکنیم. مجله خبری ساعت 6:10 دقیقه. افغانستان در هفته ای که گذشت ساعت 6:35 دقیقه. تکرار برنامه مادران ساعت 7 شب. آخرین بخش خبری ساعت 7:30 دقیقه و کلام ناب ساعت 7:40 دقیقه. ساعت 12 به وقت ایران 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
ادامه واکنش ها به حمله تروریستی مقابل ساختمان وزارت امور خارجه افغانستان. همکاری های منطقوی و تحولات افغانستان، محور دیدار نماینده روسیه و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان. و وزیر امور خارجه ایران: جهان گرفتار بحران چند لایه و پیچیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. میلاد پربرکت بانوی دالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمتتان تبریک و تهنیت عرض میکنم. مشروع خبرها: حمله تروریستی عصر چهارشنبه مقابل وزارت خارجه افغانستان در کابل با محکومیت‌های بین المللی روبرو شد. گزارش بشنوید از زهرا سلطان، خبرنگار ما در کابل.
انفجار روز چهارشنبه در ورودی وزارت امور خارجه افغانستان که 5 کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت، با واکنش‌های داخلی و خارجی بسیاری به همراه بوده است. معاونیت سازمان ملل متحد برای افغانستان، سازمان همکاری های اسلامی، شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، امریکا، روسیه، بریتانیا، پاکستان، جمهوری اسلامی ایران انفجار روز گذشته را محکوم کرده و خلاف قوانین حقوق بشری عنوان کردند. سازمان همکاری اسلامی گفته که برای بازیابی بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان و تامین امنیت لازم برای کل کشور باید با هر گروه یا افرادی که مرتکب خشونت شوند مبارزه جدی صورت گیرد. اسدالله ندیم آگاه مسائل نظامی در این باره میگوید.
هدف حمله روز چهارشنبه بر در ورودی وزارت خارجه کارمندان و ماموران با ظرفیت تحصیل یافته که از حکومت‌های قبل در اینجا کار میکردن اونا بودن، نه کسی دیگه، و هیچ کس هم ادعا نکنه که بجز از اینا کسی دیگه بودن، چون که در میان طالبان هم این افراد تحصیل یافته، افراد دارای ظرفیت مسلکی چندان محبوبیتی نداره، پذیرش نداره. تا زمانی که طالبان رسما حمله انتحاری را در برابر مسلمان ها، در برابر اتباع کشور، شهروندان کشور، چی ملکی چی نظامی، منع حرام اعلان نکنند، مبارزه در راستای رقت قلقم داعش نتیجه نمیده.
همزمان با این، وزارت خارجه چین در یک نشست خبری گفته که چین با نکوهش این حمله امیدوار است حکومت طالبان بتواند از شهروندان همه کشورها از جمله اتباعی چینی در این کشور محافظت کند. در همین حال رحمت الله بژنپور آگاه رابطه بین الملل میگوید که افزایش چنین حملاتی رابطه حکومت طالبان را با جهان با خطر مواجه خواهد ساخت.
بسیار بدیهی است که برخواسته از اختلافات میان گروهی در درون طالبان هست و فرکشن های دسته هایی که در اختیار بازی های استخباراتی بیرونی هستند و از این جهت روند مناسبات بین طالبان و بین چین، مخصوصا بین چین را دارن هدف قرار میتن و تحت شعا گرفتن.
از سوی دیگر هم نماینده ویژه وزارت خارجه روسیه و اتحادیه اروپا هم این حمله را محکوم کرده و آن را خشونت آشکار در برابر مردم افغانستان اعلام کردند. همچنان صادق شینواری آگاه مسائل نظامی میگوید برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی باید نهادهای کشفی و امنیتی تدابیر امنیتی ویژه‌ای را روی دست بگیرند.
یک جنایت است، هیچ توجیه ندارن. در این راستا ضعف عدم مدیریت ارگانهای کشفی و استخباراتی زیرب محسوس می شود، باید جوابگو باشد. غرض جلوگیری و تکرار همچو عملات تروریستی باید ارگانهای کشفی و استخباراتی پلان و تدابیر امنیتی ویژه را هرچی زودتر روی دست بگیرد.
داعش با پذیرفتن مسئولیت این حمله گفته که در این رویداد 20 تن از کارمندان وزارت خارجه کشته شدند و چندین تن دیگر هم زخم برداشتند. همچنان بر اساس گزارش ها این حمله در حالی صورت گرفته که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در حال دیدار با دیپلمات‌های چینی بوده است و کارمندان این وزارت هم در حال بیرون شدن از آنجا بودند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان تروریسم را دشمن مشترک کشورهای منطقه دانست و بر اجرای سیاست واحد برای مقابله با این پدیده شوم تاکید کرد. قریشی، خبرنگار دیگر ما در کابل، گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله بر مقابل وزارت خارجه طالبان را به شدت محکوم نموده، آن را وحشیانه خوانده، مراتب همدردی خود را با حکومت و مردم افغانستان ابراز کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه حکومت طالبان با صدور اعلامیه از تماس تلفنی امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه خبر دادم، میگوید در این تماس تلفنی وزیر خارجه ایران انفجار در چارایی وزارت خارجه که منجر به کشته و زخمی شدن شماری از کارمندان این وزارت نیز گردید به شدت محکوم نموده، آن را وحشیانه خوانده و همدردی خود را با حکومت و مردم افغانستان ابراز نمود. متقی از همتای ایرانی خود در خصوص این غمشریکی ابراز تشکر و قدردانی نموده، اضافه کرد دشمنان می خواهند امنیتی که از برکت نظام اسلامی در افغانستان تأمین گردیده را برهم زده، آن را اخلال و باعث نگرانی مردم شوند، اما امارت اسلامی به هیچ دشمن اجازه اخلال امنیت را نمی دهد که مردم ما را به ناامنی و نگرانی روبرو سازند. همچنان به گفته دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان، بلاو بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در تماس تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حمله وحشیانه در مقابل وزارت خارجه را محکوم نموده و مراتب همدردی خود را ابراز کرد. متقی از بوتو زرداری تشکر نموده، گفت دشمن می خواهد امنیت را مختل کند، اما حکومت و مردم افغانستان جلوی این دست اعمال ناشایسته را گرفته، اجازه نمی دهد که دشمنان به اهداف ناشایستهشان دست پیدا کنند. گفتنی است که عصر روز چهارشنبه در چهارراهی وزارت خارجه انفجار صورت گرفت که جمعی کثیری از کارمندان این وزارت نیز در این انفجار جان خود را از دست داده و زخمی شدند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
کمک‌های دارویی و پزشکی ایران برای مجروحان انفجار در پایتخت افغانستان و کابل رسید. سید حسن مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل گفت که یک فروند تیاره C-130 با 10 تن دارو و 3.5 تن تجهیزات طبی برای درمان و کمک به مجروحان انفجار کابل وارد میدان هوایی پایتخت افغانستان شد. مرتضوی افزود که جمهوری اسلامی ایران در کنار مردم افغانستان است و در هیچ شرایط آنها را تنها نخواهد گذاشت. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفت روسیه جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی افغانستان دارد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان روز پنجشنبه در دیدار با زمیل کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفت کابل به دنبال افزایش حضور دیپلماتیک خود در مسکو است. متقی همچنین بر ارتقای روابط تجاری میان افغانستان و روسیه تاکید کرد و گفت که ما از روسیه می‌خواهیم در زمینه تعرفه‌های گمرکی با افغانستان رفتار ویژه داشته باشد. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان نیز در این دیدار ضمن ابراز تأسف از انفجار روز چهارشنبه در ورودی وزارت خارجه افغانستان گفت دشمنان در تلاش هستند تا افغانستان را ناامن کنند. کابلوف تصریح کرد روسیه خواستار توسعه و ثبات در افغانستان است و نمی‌خواهد همانند کشورهای غربی از افغانستان انتقاد و در امور داخلی این کشور دخالت کند. کابلوف با بیان این که روسیه نمی‌خواهد افغانستان از جامعه بین‌المللی منزوی شود افزود که دو کشور در این زمینه باید تلاش مشترک داشته باشند. نماینده ویژه رئیس روسیه در امور افغانستان با بیان این که کشورش در عرصه‌های مختلف با افغانستان همکاری خواهد کرد گفت که افغانستان می‌تواند نقش مثبت در توسعه تجارت بین پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی ایفا کند. وزیر امور خارجه ایران در نشست وبیناری وزیران امور خارجه صدای جنوب دیدگاه‌ها و نظرات جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با موضوعات مهم جهانی و نقش تأثیرگذار کشورهای جنوب در عرصه بین‌المللی را تشریح کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در سخنرانی خود تاکید کرد که در حال حاضر جهان گرفتار بحران‌های چند لایه و پیچیده است و با چشم‌انداز بازگشت کووید 19، درگیری، جنگ و تروریسم، توسعه نیافتگی و تبعات سوء فقر و نابرابری اقتصادی و همزمان شرایط رکود و تورم روبروست. امیر عبداللهیان افزود که شماری از بازیگران بین المللی به جای همفکری و همکاری برای حل معضلات جهانی و حل بحرانها در مسیر منافع یک جانبه خود تلاش میکنند و از راه اعمال نفوذ در نهادهای مالی و اقتصادی بین المللی و تحریمهای یک جانبه و ظالمانه کشورهای مستقل و خواهان چند جانبه گرایی را تحت فشار قرار میدهند. وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر اتخاذ گام‌های عملی برای تحکیم صلح و ثبات و امنیت جهانی، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با گروه 20 را اعلام و شکل‌گیری ترویکای کشورهای جنوب در راستای تأمین منافع مردم جنوب، همکاری‌های چند جانبه، منطقوی و بین‌المللی در چارچوب همکاری برای تثبیت امنیت انرژی در جهان و همزمان تلاش هم‌افزا برای امنیت غذایی و زنجیره‌های تأمین، همکاری‌های چند وجهی در حوزه حمل و نقل، مواصلات و ترانزیت، بهره‌مندی عادلانه و صلح‌آمیز از انرجی هسته‌ای و حرکت به سوی خلسلای هسته عمومی در جهان، مبارزه با تروریسم و افرادگرایی را خواستار شد. وزیران امور خارجه کشورهای هند، ارمنستان، عمان، مالدیو، پاناما، جامائیکا، کنیا، السالوادور، گرجستان، اوگاندا، تونس و دومینیکن نیز با بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند. تأکید بر چند جانبه گرایی و اصلاح رویه های بین المللی و مالی حاکم بر نظام بین المللی به نحوی که بیانگر انتظارات، اولویت ها و مشارکت کشورهای جنوب باشد، تأکید بر همکاری های مشترک جهانی به ویژه بین کشورهای جنوب به منظور رویارویی با چالش های مشترک جهانی از دیگر محورهای اصلی صحبت های وزیران امور خارجه شرکت کننده در نشست وبیناری وزیران امور خارجه صدای جنوب بود. و وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس خبری در بعد و ورود به لبنان گفت که جمهوری اسلامی ایران با قدرت به حمایت‌های خود از مردم، دولت و مقاومت در لبنان ادامه می‌دهد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس خبری در بعد و ورود به لبنان گفت که این سفر به دعوت وزیر خارجه لبنان با هدف رایزنی‌های دو جانبه منطقوی و بین‌المللی و از جمله رایزنی در خصوص آخرین تحولات فلسطین انجام می‌شود. امیر عبداللهیان در ادامه گفت تردیدی نداریم که جریان‌های سیاسی مختلف در لبنان با شایستگی و بدون هر گونه مداخله خارجی قادر به تعیین رئیس جمهوری خود خواهند بود. وی از همه جریان‌های سیاسی لبنان دعوت کرد که از مسیر گفتگو و توافق نسبت به انتخاب رئیس جمهور و تکمیل فرایند سیاسی اقدام کنند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ادامه واکنش ها به حمله تروریستی مقابل ساختمان وزارت امور خارجه افغانستان. همکاری های منطقوی و تحولات افغانستان، محور دیدار نماینده روسیه و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان. و وزیر امور خارجه ایران: جهان گرفتار بحران های چند لایه و پیچیده است. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
عزیزان شنونده، همان گونه که در جریان هستید، حمله انتحاری روز چهارشنبه داعش در مقابل درب ورودی وزارت خارجه حکومت طالبان که چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت، با واکنش‌های داخلی و خارجی مواجه شده و بسیاری این حمله را محکوم کردند. کارشناسان این حادثه را زنگ خطری برای آینده افغانستان می‌دانند و آن را قوت گرفتن گروه‌های تروریستی در این کشور ارزیابی می‌کنند. آنها همچنین نسبت به پیامدها و عواقب حملات تروریستی و عدم جدیت حکومت طالبان در مبارزه با گروه‌های تروریستی هشدار می‌دهند. در این رابطه نظرات و دیدگاه‌های سالم محمد سلجوقی، آگاه مسائل افغانستان را جویا شدیم.
متاسفانه همونطوری که پیش بینی میکردیم و دنیا هم به او باور داشت که افغانستان بعد از تحولات جاری به بهشت گروه های تروریستی مبدل میشه که شد. گروه های مختلف تروریستی آمدن در افغانستان به اشکال مختلف هر لحظه حضور خود را نمایان میکنند. از جانب دیگر امروز بعد از رفتن آمریکایی‌ها، افغانستان به جغرافیای تبدیل شده است که کشورهای مختلف از طریق تحریک حلقات و جریان‌های نیابتی خود در برابر منافع همدیگر می‌جنگند. امروز جریان بسیار مخوف و خطرناک تروریستی در افغانستان در حال قوام گرفتن است که یک داعش است با تحریک طالبان ازبکستانی. اینا هر کدام به خاطر آسیب زدن به منافع کشورهای خود در افغانستان هر اقدامی که دستشان شد انجام می‌دهند. دوم، در درون خود طالب‌ها هم اختلافات ایدئولوژیک بدون شک وجود دارد. میتونه افراد از درون تحریک طالب ها با گرایش های ایدئولوژیک شدید و با مشترکاتی که با داعش دارن زمینه معلومات فراهم آوری عملیات های نقطوی بدون شک فراهم بسازن. باید عرض کنم که طالب ها مدعی تأمین امنیت هستند. یک قسمت از اون طالب ها واقعا راست میگن، آن بخش از امنیتی که توسط خودشان تهدید میشد. آن بخش از امنیت که توسط انتحاری های شبکه حقانی در داخل کابل حل و ایجاد می شد. او عملیات ها متوقف شده، بدون شک بعد از توقف از او امنیت از جانب تهدیداتی که از جانب خودشان نیست متوقف شد و مردم احساس می کنند که او تهدیدات دیگر وجود نداره. اما از بخش گروه های تروریستی اختطاف ها و دزدی ها اینا بدون شک در افغانستان همچنان وجود داره و نابرابری های حکومتداری که شدیدن مردم را متعذیب ساخته. امریکای افغانستان ترک کرد، می دانست که افغانستان به محل تراکم گروه های تروریستی مبدل خواهد شد و باید بشود و از طریق همین تراکم هم منافع رقبای بین ملیش آسیب بیشتر خواهد دید. لذا آینده افغانستان بدون شک آینده بسیار خطرناک و منفجر کننده هست. اگر سال دیگر بگذره همین گروه های تروریستی که امروز در داخل افغانستان عملیات میکنند از جغرافیای افغانستان با داخل کشورهای که متعلق به خودشان است خواهند رفت و اونجا هم نیز تهدیدات جدی را ایجاد خواهند کرد که او وقت بدون شک منافع غرب در چگونگی تشدید بحران نامنیای حوزه ما بیشتر تامین خواهد شد. لذا افغانستان هیچ گونه آینده‌ای برای تأمین امنیتی که طالب‌ها مدعی از او هستند نخواهند داشت و هیچ گونه آینده‌ای امن حکومت قوی و ملی و مقتدر در افغانستان بعید است که ایجاد بشود. یقین داریم که اگر این گونه وضعیت و شرایط پیشرفت بکنه مردم افغانستان بیشتر همیشه گذشته خود را دوباره به خاطر خواهند آورد که خوب بوده و آیندهشان تاریک‌تر از امروز.
جناب سلجوقی، ما هر از گاهی می‌بینیم که صحبت‌های از طرف مقامات طالبان میشه مبنی بر این که در فلان نقطه شهر کابل ما مقری از داعش منهدم کردیم و اعضای او را به هلاکت رساندیم یا کشتیم. صحبت‌هایی از مبارزه با داعش میشه در افغانستان. خب شما اقدامات طالبان در مبارزه با گروه‌های تروریستی چگونه می‌بینین؟ یک نگرانی شما داشتن از آینده که اگر به همین منوال ادامه پیدا بکنه ممکنه بحران بسیار خطرناک‌تر شود. آیا طالبان به این فکر به هر حال هستن که اگر مبارزه جدی با گروه‌های تروریستی نکنن ممکنه عواقب بدی در انتظار افغانستان و مردم این کشور باشه؟
اولا که تمامی عملیات ها و نگرانی هایی که اداره حاکم داره از حضور گروه های تروریستی بیشتر معطوف به قدرت ها. یعنی حسه که باید قدرت حفظ شود و گروه های دیگه مزاحم برای قدرت مطلقه آنها نباشد. از جانب دیگر وقتی که چنین جاهای در کابل مورد عملیات نظامی قرار میگیره به معنی عزیز که بسیار زیاد به وفور یک گروهی کاملا مخوف تروریستی در کابل وجود داره که بعض از نقاطشان توسط طالب ها کشف میشه و مورد عملیات قرار میگیره. بیشتر رقابت طالب ها با داعش رقابت های فعلا سیاسی ایدئولوژیک است. لذا نمیشود گفت که با از بین بردن چند محل تمرکز و تراکم یا حضور گروه های به نام داعش و گروه های تروریستی دیگه که بیشتر آنها را باقی میخوانند گویا امنیت تأمین خواهد شد. اما نگرانی ما از خیزش توفنده ایدئولوژی که جریان به نام داعش که مدعی ایجاد خلافت در این حوزه به نام خراسان بزرگ هست در درون صفوف خود طالب ها هست که میتواند این شگاف که میان طالب ها به انواع مختلف وجود داره عمیق‌تر بسازه. لذا روزهای آینده روزهای بسیار بدتر خواهد بود. اما با از بین بردن افراد و نقاط به صورت اسپراتیک محل تراکم گروه های داعش نمیتواند جبهه نظامی داعشیار از افغانستان منتفی. فعلا گروه های تروریستی در افغانستان حضور دارند و قدرت هم حضور دارند و داخل دروازه وزارت خارجه حکومت طالب ها که در زمان نظام جمهوریت به هیچ عنوان اینجا کدام حادثه توریست اتفاق نیفتاد اتفاق میفته نشان میده که یک بحران بسیار عمیق برای فردا در افغانستان به وجود خواهد آمد و که از همین امروز زنگ خطر کاملا کوبیده شده است.
و به عنوان سوال پایانی بفرمایید که پس از حمله انتحاری روز چهارشنبه در مقر وزارت خارجه افغانستان امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفتگوهای تلفنی داشته با وزیر خارجه پاکستان آقای زرداری و همچنین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و همچنین صحبت کرده با زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه در افغانستان. رایزنی هایی داشته پیرامون مسائل مختلف از جمله امنیت در افغانستان. به نظر شما این رایزنی ها تا چند اندازه میتونه تاثیرگذار باشه و نقش کشورهای همسایه در کمک به افغانستان در مبارزه با گروه های تروریستی تا چند اندازه مؤثر هست؟
اولا که امیرخان متقی بیشتر تلاش میکنه تا اعتماد کشورهای همسایه که در روزهای گذشته روابط نسبتا بهتر با آنها داشتند بیشتر نگاه بکنه. پاکستان از آدرس طالب های پاکستانی بسیار متعزی شد و در قسمت سیاست خارجی و موضع‌گیری های خارجی سیاست خارجیشان هم بسیار تند و تلخ بر علیه طالب ها بود که همین گروه های توریستی در داخل پاکستان هستند و برای ما یک مصیبت هستند. باید این گروه های توریستی محو نابود بشن. یک بی‌اعتمادی. دوم، حضور داعش و گروه های توریستی دیگر که میتونند بسیار با آسانی منافع روسیه، منافع چین، منافع ایران آسیب بزنند. از این خاطر به اینها نیز اطمینان میده که شما نگران نشین، ما نمیگذاریم این گروه ها منافع شما، حضور شما در افغانستان تهدید و به یک چلنج مواجه بسازند. صرف خاطر ایست که به عنوان یک وقایه از تحریک نگرانی های بیشتر کشورهاییست که گویا آنها احساس میکنند که داشتن روابط با آنها برای آنها فوق‌العاده اهمیت داره در منطقه، میخوان نگاه بکنند. این اطمینان بخشی سبب نگرانی های شدید دستگاه دیپلماتیک خود افغانستان است که در صورت که ما نمیتونیم امنیت هیئت چینایی در افغانستان نگاه بکنیم و به مهمانخانه آنها هر روز حملات صورت میگیره، منافع روس‌ها در افغانستان آسیب می‌زنند، منافع پاکستان بدون شک آسیب خواهند دید. تلاش می‌کنند تا اینا به عنوان تدابیر وقایعی از تعمیق نگرانی‌های کشورهای همسایه چنین صحبت‌های بکنند، چنین اطمینان‌هایی به آنها بدن که بدون شک این اولین حمله نخواهد بود و انتظار حملات بسیار شدیدتر گروه‌های توریستی در افغانستان باید داشته باشد.
دشمنان ایران اسلامی در اختشاشات اخیر از همه توان خود برای ضربه بر نظام و مردم استفاده کردند، اما همچون سالهای گذشته این توطئه نیز شکست خورد و بار دیگر وحدت مردم و اقتدار جمهوری اسلامی ایران مانع از تحقق اهداف آنان شد. با وجود آن که از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی و به هم خوردن معادلات استکبار جهانی ایران آماج کینه و خصومت دشمنان و عمال وابسته به آنان از جمله گروهک‌های تروریستی بوده است، اما در ماه‌های اخیر دشمنان یک جنگ ترکیبی با تمام امکانات سیاسی، اقتصادی، ارتباطی و رسانه‌ای خود علیه ایران ایجاد کردند. مستندات اطلاعاتی نیز نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA با همکاری سرویس‌های جاسوسی همپیمان و نیابتی‌های مرتجع در منطقه برای ایجاد آشوب و نیز زمینه‌سازی برای تشدید فشارهای خارجی بر ایران برنامه‌ریزی کرده بود. سرویس‌های جاسوسی غربی و صهیونیستی حتی دوره‌های آموزش مربیان جنگ‌های ترکیبی برای تعداد قابل توجهی از عناصر مرتبط برگزار کرده بودند. یکی دیگر از محورهای اصلی تحرکات زمینه‌ساز سرویس‌های اطلاعاتی دشمنان برای آشوب در ایران، تلاش برای تاثیرگذاری بر قومیت‌ها و اقشار مختلف همچون معلمان، کارگران و دانشجویان از طریق ایجاد گروه‌های جعلی و آلوده و رهبرسازی برای سوء استفاده این طبقات بود. در این حال کشورهای غربی که از آغاز برخی ناآرامی‌ها در ایران حمایت از آشوبگران را در دستور کار خود قرار داده بودند، از این فرصت همچنین برای تشدید تحریم‌های اقتصادی و سیاسی ضد ایران و بهانه نقض حقوق بشر استفاده کردند تا هم موجب تضعیف و انزوای جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی شوند و هم به تشدید نارضایتی‌های داخلی دامن بزنند. در رابطه با این موضوع نظرات و دیدگاه های دکتر حسین کنعانی مقدم از آگاهان مسائل سیاسی را جویا شده.
مقام معظم رهبری با توجه به تخصصی که در دشمن شناسی دارن تونستن در این خصوص نسبت به بحث دشمن شناسی مطالبی رو مطرح بکنن که شاید از نگاه خیلی از سیاستمدارها مخفول مونده، و اینکه دشمن درسته برنامه ریزی میکنه و مهندسی میکنه اقدامات مخرب خودش رو و تمام ابزارهای ممکن رو در یک جنگ ترکیبی به کار میگیره و ایشون تحسین کردن این مهندسی رو. اما چرا این به نتیجه نرسید؟ به خاطر اینکه عدم شناخت اونها از انقلاب اسلامی، از اسلام، از ملت ایران، اونها را به یک خطای محاسباتی انداخت که اگر تمام این ابزار رو به کار بگیرن میتونن در رسیدن به نقشه های خودشون موفق باشن. اما این خطای محاسباتی و حضور مردم در صحنه و عدم پیوستن مردم به نقشه های اونها عملا اونها رو در یک خطای محاسباتی قرار داد و با شکست مواجه شد. طرحی که گرچه طرحی خیلی مهندسی شده ای رو استفاده کردن و همه امکانات هم استفاده کردن. خب مقام اعظم رهبری در این خصوص یک توصیه هم داشته که بسیار مهمه و اونی که نباید ما از اینکه تونستیم دشمن رو شکست بدیم مغرور بشیم، باید در صحنه حضور داشته باشیم، همه با هر مسئولیتی که هست امید رو در بین مردم ایجاد کنن، چون اونا هدف اصلیشون این بود که اراده ملی ما رو بشکنن و امید رو با آینده رو در بین نسل جوان از بین ببرن و خب موفق نشدن و خوشبختانه انقلاب اسلامی از این حوادث عبرت‌هایی میگیره که اون رو بیمه میکنه برای ادامه راه و رسیدن به اون آرمان.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، میرسیم به پایان این مجموعه خبری جهانی. سپاس از توجه و همراهیتان. یادآور میشوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. یک بار دیگر میلاد با سعادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمتتان تبریک و تهنیت عرض میکنم. شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
مادر جان خوبی؟ کجاستی؟ میتونی برام لوکیشن جایی که هستی رو روان کنی؟ گوشه که تا بگی یک دفعه؟
قاشق ده کدام دستت بگی؟ پنجره ده کدام دستت بگی؟
سایکو عکس یک گیر است، اما پایین که میخوایی عکس روان کنی اونم اونجا رو میگم. یک چیزی شبیه عشق است دیگه. اوف مادر، گوش کو بیبی چی میگم برات. مادر اصلا اینترنت داری؟
وقتی هم که میخواستیم جایی بریم همیشه برش میگفتم که چه قسمی رفتار کنه، چه قسمی گپ بزنه.
قدر آدم های مهربان زندگیتانه بدانین.
بله، قدر آدم های مهربان زندگی من را بدانیم. و چه کسی مهربانتر از مادر که از شیره جان خودش به فرزندانش میته و هر بدی که از فرزند خودش ببینه باز هم او عشق مادرانه خودش را به فرزند داره و هیچ وقت دلش نمیایه که حتی آه بکشه، حتی نفرین بکنه وقتی بدی ببینه از فرزند خودش، وقتی کوتاهی ببینه از فرزند خودش. قدر مادرهای نازنین خودمان را بدانیم، خصوصا امروز که روز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مادر همه ما و شما هست. بیشتر قدر مادرهای خودمان را بدانیم، بریم به دیدنشان و دست بوسیشان بیشتر با اونا محبت کنیم، با یک گل و یک هدیه کوچک دل اونا را شاد کنیم. حتی اونا هدیه شاد اصلا نخواهن و توقع هدیه نداشته باشن، همین که بفهمن ما قدر اونها را میدانیم، ما محبت های از اونها را قدر دانش هستیم و در صددی هستیم بخواهیم که محبت های از اونا را یک ذره کوچکش را جبران بکنیم، قطعا این بهترین هدیه هست. همین که بگیم مادر جان روزت مبارک باشه، برای اونها دنیا دنیا ارزش داره. بریم پیششان و بگیم مادر، تو جانانه جام بلای فرزندانت را نوشیدی و لباس رنج و مهنت ما را پوشیدی، اینک حریر محبت فرزندانت را بپوش و شربت شهد عشق آنان را بنوش. مادرم در گرامی داشته روزت، زیباترین ستاره سپاس را به پاس پاسداری بیکرانت از ما بر آسمان پرمهرت می آویزیم. بله دوستان، همین چند جمله زیبا چقدر می تونه دل مادرها را شاد بکنه. یاد بکنیم از مادران آسمانی، از اونایی که در بین ما نیستند و به هر حال ولی روحشان حاضر و ناظر هست. حمد و سوره هدیه کنیم بر روح مادرهای عزیزمان، صلوات بفرستیم بر روح مادرانی که در کنار ما نیستند ولی خب نیاز دارن که فرزندانشان هدیه بفرستند بر اونا. همین الان هر کجا که هستین صدای ما رو میشنوین، یک صلوات با هم دیگه بفرستیم بر روح مادران آسمانی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب هر کس هر قدر که به قول معروف کرمش هست میتونه برای مادر خودش یک کار انجام بده، چه مادری که در دنیا هست و چه مادری که از دنیا رفته و در کنارش نیست. دوستان عزیز، باز هم تبریک و شاد باش عرض میکنیم میلاد فرخنده بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به خدمتتان، همچنین روز زن را در خدمتتان هستیم. از رادیو دری با ادامه برنامه ها همینه که برنامه چوکی داغ را تقدیم حضورتان میکنیم.
چوکی داغ،
چوکی داغ. بسم الله الرحمن الرحیم و بعد از بسم الله، سلام به شما شنونده های عزیز برنامه چوکی داغ. نصیر مجاب هستم، به اتفاق همکارایم با برنامه هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. دوستان، در این برنامه در مورد نظرات مسئولان طالبان در مورد تحصیل زنان، تنش های لفظی بین مقامات طالبان و پاکستان، قرارداد استخراج نفت از حوزه آمو، مسئله برخورد با رسانه ها و برخی مسائل دیگر سخن خواهیم گفت و با آنها میپردازیم. خب امروز روز جمعه است و مصادف شده با یک مناسبت بسیار خجسته، سال روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها، بزرگ بانوی جهان اسلام و تاریخ بشریت که فرزندانی تحصیل کرده، فرزندانی آگاه را به جامعه تحویل داد. و ما هم در ابتدای برنامه هفته چوکی داغ بریم به سراغ تحصیلات و تحصیلات دختران که از ماها قبل در افغانستان متاسفانه برش مشکلات ایجاد شده، از مسدود شدن دروازه های مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم تا مسدود شدن دروازه های دانشگاه برای دانشجویان دختر که اخیراً اتفاق افتاد. و مسئولان طالبان هم یک بار میگن که موقتی است، یک بار میگن که ما به زودی مشکل حل میکنیم، یکی میگه کی کار درست، یکی میگه که نه درست نیست. البته مچم که آخرش دیگه چی خواهد شد. به هر صورت مولوی ندا محمد ندیم که سر چوکی سرپرستی وزارت تحصیلات عالی طالبا شیشته و چوکیشم زوزو داغ میه و یک گپای میزنه که جنجالی میشه، باز یک گپ نوزده. ای بار مثل ای که چوکیش بسیار داغ آمده بوده و گفته که چی گفته؟ گفته که اینو براتون میگم، گفته که رفتن به دانشگاه، پارک و سالن‌های ورزشی برای دختران افغانستانی فساد، بی‌عزتی و بی چی بگویم دیگه، خب گمش کن، اما بی‌عزتی، رفتن دختران به دانشگاه را بی‌عزتی خوانده. من نمی‌فهمم که این آقای ندیم چرا اینقدر رک و پوسکنده گپ میزنه. آخه به جای یک واژه حساسیت برانگیز میشه که واژه‌های دیگه هم به کار برد.
نایفم که چرا راست میره سر اصل مطلب. اصلا چی مانا میتونه داشته باشه؟ یعنی هر کس که خوارش یا مادرش یا دخترش یا خانمش به دانشگاه بره، سالن ورزشی بره یا تو پارک بره، بی‌عزت است و بگذاریم. خب از این به بعد خب هر کس که بخواد خدای نخواسته، صد خدای نخواسته البته، از شما دور باشه، کسی را دو بزنه میتونه بگه که مثلا خوار دانشگاه میره، دخترت سالن ورزشی میره، مادرت پارک میره، خانمت در بیرون کار میکنه. همین خودش دو است دیگه به تعبیر شما، نه؟ همه تو نیست؟ چی حالست؟ به هر صورت ما خو در برنامه دگام در این باره گپ زدیم، فعلا دیگه چیزی نمیگیم و شما را ارجاع میدیم به احکام دین مبین اسلام و فرمایشات پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در مورد اهمیت علم و دانش و کسب علم و دانش که زن و مرد هم نداره. آخه چرا این گپا را میزنین؟ از برای خدا، از برای هفتای روز قیامت. خب آقای ندیم گفته اگه به زنان و دختران افغانستانی اجازه داده شود که در مؤسسات کار کنن، حجاب رعایت نکنن، به پارک و سالن‌های ورزشی برن، در اون صورت به خداوند چه پاسخی باید داد؟ این احساس مسئولیت. حجاب خوب باید رعایت شود، در این گپی نیست. مردم افغانستان هم از قدیم و ندیم شما بودین نبودین، او قدیم و ندیم بازم بک ندیم اینجا در بین آمد ببخشین، باور داشتن و به او عمل هم میکردن. اما فکر نمیکنم که خداوند متعال از شما پرسان کنه که شما چرا زن و دخترها را ماندین که برای دانشگاه. اگر احیانا پرسانم کرد، بسیار آسانک میتونین که به گپا و تأکیدات پیامبرش ارجاع بتین در مورد کسب علم و دانش کن ازش یاد کردین دیگه، بس خلاص. خواهی آقای ندیم همچنان خطاب به اعضای گروه طالبان هم گفته که ای برداشت شما اشتباس که بقای نظام در راضی نگاه داشتن کفار میبینین، الله را راضی کنین، نظام شما بقا پیدا خواهد کرد. این گپ خب گپ خوبیست تا جایی که موضوع رعایت حجاب باشه، کسی با او مشکل نداره. اما کی گفته برای این که بی‌حجابی نشود باید دانشگاه‌ها و مکاتب تعطیل شود؟ الله متعال خواهم اینو نگفته. پیامبر گرامی خدا هم توصیه‌های فراوانی برای فراگیری علم کرده. از یک طرف این گپ را میزنین و از طرف دیگه باز در دیدار با مقامات خارجی یک رقم دیگه گپ میزنین. شنوندای برنامه هم خود گفتن که در دیدار با خارجی چه قسم گپ میزنن، حتما شما کنجکاو شدین. مثلا همی آقای ندا محمد ندیم پیشتر در دیدار با مارکس پوتزل معاون دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما ممنوعیت تعلیم و تحصیل دخترها را ناشی از عوامل خارجی خوانده. او گفته که حکومتی گروه تلاش داره که فضای تعلیمی و تحصیلی مناسب مطابق با شریعت اسلامی در کشور فراهم کنه، که البته در عمل ما دیدیم که فراهم که کردن اینه که فراهم نکردن. خب شنوندای گرامی، در مورد تنش‌های مرزی و جنگ‌های لفظی مقامات طالبان و مقامات پاکستانی و متر هشدارهای مقامات پاکستانی که گفتن از خاک افغانستان امنیت اونا تهدید میشه و ممکن است حملاتی به پایگاه‌های طالبان پاکستانی در داخل خاک افغانستان داشته باشند، خب حتما شما هم خبرهای را جست و گریخته شنیدین. از این گپا هم مردم افغانستان ناراحت و عصبانی شدن و هم مقامات طالبان گفتن که اگه تو باشه باز ما دفاع میکنیم. بلال کریمی در گفتگوی با تلویزیون ملی افغانستان در این زمینه و در مورد موضع حکومت طالبان صحبتایی داشته که بخشهایی از اظهاراتش میخوایم که با هم بشنویم.
همان گونه که امارت اسلامی بارها تذکر داده که امارت اسلامی یک موقف و یک پالیسی را در پیش گرفته که خواهان روابط حزنه با تمام کشورهای همسایه می باشد و همچنان با تمام کشورهای جهان خواهان یک تعاملی که مبتنی بر احترام متقابل باشد باور داریم. پس امارت اسلامی قسمی که امنیت و ثبات برای کشور خود مهم می داند، امنیت و ثبات برای منطقه و کشورهای منطقه بالخصوص کشورهای همسایه نیز مهم میدانه و این به نفع تمام جهت ها است. پس نباید همچو یک چیزی گفته شوه و هم نشان داده شوه که خدا نخواسته امارت اسلامی در پی بی‌ثباتی امنیت کشورهای دیگر می باشه. امارت اسلامی اطمینان میده که قسمی که خواهانی از این هستیم که امنیت و ثبات تامین باشه، ما همی تلخی ناامنی را در بیشتر از 40 سال میشه که چشیدیم و این را تجربه کرده ایم. باید اظهاراتی که تحقیق‌آمیز باشه و به نفع هیچ جناحی نباشه ابا ورزیده شوه و یک راه فراهم شوه و یک روش اختیار شوه که ما را بر راه سوق میکنه که مسائل در او حل میشه.
اهل مسئله خو همیشه خوب است، چی حل مسئله حساب و ریاضی باشه، چی حل مسئله و مشکل بین دو فامیل باشه یا بین دو مملکت باشه که مورد بحث ما همیستن. حالی مسئله یا مسائل چه قسم قابل حل است؟
در مورد حل مسائل امنیتی در تمام منطقه زمانی ما می رسیم به امو فاز که تفاهم را در پیش گرفته باشیم و یک تعامل خوب را داشته باشیم و به تمام مسائل از نگاه سالم بنگریم. زمانی که راه گفتگو باز باشه و هر دو طرف ادعا داره که ما باورمند بر مذاکره می باشیم و بر حل مسائل می باشیم که اساسش از گفتگو مفاهمه نشأت گرفته باشه، پس نیاز به این نیست که اقدامات صورت بگیره، اظهارات صورت بگیره، انجام شوه که تحریک آمیز باشه و به زیان هر دو طرف باشه. کشور پاکستان یک کشور همسایه است و یک ملت مسلمان در اونجا زیست دارند. ما با هم مشترکات زیاد داریم. با در نظر داشتی مشترکات زیاد و مشترکات همه جانبه باید یک فضای را به وجود بیاوریم که رشد اقتصادی، رشد تجارتی و تقویت روابط خوب در اون هفته باشه، نه اینکه اوضاع را به سوی نابسامانی بروه و باز سلام است که به نفع هیچ جناح نخواهد بود.
ای خوب معلوم دار است که تنش، نابسامانی و احیانا و احتمالا و خدای نخواسته جنگ به نفع هیچ کس نیست. این خواهر کس اگر نفهم مردم افغانستان که بیش از 40 سال درد و رنج جنگ و نابسامانی را کشیدن بسیار خوب میفهمن. من نمیفهم که چی گپ است که هر کس در حد خود هشدار داده میره و تهدید میکنه. البته نیروهای طالبان هم چی در داخل و چی در مرزها، یعنی چی در روابط داخلی و چی در روابط خارجی، کاری نکنن که حساسیت برانگیز باشه. بیرونی هم هوششان باشه که بر افغانستان و مردم این کشور مشکل جور نکنن که باز خودشان در مشکل میغلطن. و ایران میفهمین که هر کس در رابطه با افغانستان در مشکل غلطید یا پایش لخشید باز غرق میشه دیگر. اگه خبر ندارین برین یک کمی تاریخ بخونین. اینجا صنف تاریخ نیست که ما مضمون تاریخ برای شما بخوایم تدریس کنیم، فقط براتون یک کد میتیم دیگه، کد انگلیسی ها، روسا و امریکایی ها. برین از اونو پرسان کنین. آقای بلال، نظر حکومت طالبان در مورد رابطه با دیگر کشورها چی رقم است؟ البته گفته شده قبلا، اما میخوایم آله که ای گپا شده یک بار دیگه از زبان شما بشنویم.
موقف امارت اسلامی در مورد تمام مسائل واضح است. زمانی که ما نمایندگی از یک نظام اسلامی میکنیم و حرف از نظام اسلامی میزنیم، باز در او کدام درویی وجود نمی داشته باشد. موقف امارت اسلامی این هست که ما خواهان روابط خوب و تعامل خوب و باورمند بر حسن همجواری هستیم و نمی خواهیم که هیچ نوع تنش بین ما و کشورهای همسایه و بیشتر از این اگر بگوییم با تمام کشورهای جهان داشته باشیم. و خصوصا در مورد کشور پاکستان، بعد از اینکه امارت اسلامی استحکام پیدا کرده، کنترل کشور خود را به دست گرفته، به سطح محلی در بعضی از جاهایی که در امتداد خط برخوردهای کوچکی صورت گرفته، یک جای پیشرفت ای هست که هر دو طرف کمیته ها را تشکیل کرده و که برای حل مسائلی که از سوی تفاهم نشأت گرفته باشه و یا هم نابسامانی های دیگر در امتداد خط به وقوع می پیونده، این کمیته ها رسیدگی بکنه و مشکلات بیخی به صفر تنزیل شود. در این راستا ما باورمند بر این هستیم در هر نقطه در امتداد خط اگر کدام چالشی وجود می داشته باشه باید حل شود و راه به این باز نشود که همو برخورد کوچک منجر به یک زیان کلان شود و منجر به خرابی روابط بین دو کشور.
اگه اوتو شد باز شما هم خب دست دماشه تیار هستین دیگه. بگذاریم، ای که میگن در بخشای از افغانستان گروه های تروریستی حضور دارن یا مثلا همی تحریک طالبان پاکستان حضور دارن و از داخل افغانستان علیه کشورهای دیگه از جمله پاکستان اقدام میکنن، چقدر مورد تایید شماست؟ همه طور هست؟ نیست؟ اوزار در کنترل دارین؟
خوشبختانه بعد از آمدن امارت اسلامی تمام قلمرو کشور زیر کنترل نیروهای امارت اسلامی است و هیچ نقطه وجود نداره که یک تحرک یک گروهی که وجود فیزیکی و مرئی داشته باشه و یک نقطه ثابت در دستش باشه در هیچ نقطه کشور ما سراغ نداریم. و همچنان ایرا هم به وضاحت گفته میتونیم که مرزهای افغانستان نسبت به هر زمان گذشته محفوظتر و مسئولتر شدند و ایرا هم ما بارها در اعلامیه های خود از سوی مسئولین امارت اسلامی تذکر دادیم که موقف امارت اسلامی هست که از خاک افغانستان به هیچ کشوری آسیب و تهدید متوجه نیست و نمی خواهیم که از خاک افغانستان استفاده سو صورت بگیره و علیه کشورهای دیگر اقداماتی و یا فعالیت های از اینجا انجام شود.
اگه اینطور است پس چرا مقامات پاکستانی چنین چیزی را مطرح میکنن و حتی بعد از اشتارهایی که دادن حملاتی هم به داخل خاک افغانستان داشتن؟
ما واکنشی که در تیم و اعلامیه پخش کردیم همی منظور بود که باید از اظهارات و یا اقداماتی که تحریک آمیز باشه جلوگیری شود. قسمی که ما از جانب خود خواهان یک فضای خوب می باشیم که خواهان روابط که مبتنی بر حسن همجواری و احترام متقابل باشه هستیم، کشور پاکستان نیز مسئولیت داره که در این راستا باید گام های جدی بردارن و تلاش به خرج بدن تا با افغانستان کشور ما روابط خوب داشته باشن و مسائل به طرفی برود سوق شود که به ذهن هیچ طرف نباشه. از همون خاطر ما واکنشی که در اعلامیه ابراز کردیم و به رسانه‌ها فرستادیم هدف ما بود که باید از اظهارات و اقدامات تاریکامیز جلوگیری شوه و جلوی بی‌باوری و بی‌اعتمادی گرفته شوه، اقدامش صورت نگیره و گامی باید برداشته نشوه که به نفع طرف نباشه و اوضاع را به طرف نابسامانی سوق میکنه.
شنوندگان گرامی، با برنامه چوکی داغ از نشرات رادیو دری همچنان در خدمت شما هستیم و قسمی که در جریان قرار دارین قرارداد استخراج نفت حوزه رود آمو یا آمو دریا بیشتر در مراسمی بین مقامات حکومت طالبان و یک شرکت چینایی به امضا رسید. شاهبودین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، در این مراسم در مورد قرارداد اینطور گفت:
در این قرارداد خو 20% حکومت افغانستان سهم است، 80% از یا است. یک دویم ما گفتیم که 25 سال وقت داره، دو او این ذخیره ای که 4 5 آل تثبیت شده 87 میلیون بیلر تیل است که ما حساب کنیم تقریبا 7 میلیارد دلار قیمت داره او ان شاء الله ما خو توقع داریم که بدهای تور دیگه ذخایرم د اینمی منطقه موجود است. ارزش قرارداد خو په حال تقریبا که استخراج میشه تیلش
بل
تا 8 تا 10 میلیارد ان شاء الله میرسه، خو ی آن است که ال تثبیت شده از 3 سال دوره اکتشافی داره، ما چی داریم توقع که بعد بدها میلیارد دلار یی میرسه.
خو خی منتظر هستیم که کم کم این درآمد زیاد شده برای دیگه. حالی که قرارداد که شما با چینیا بسته کردین خودتان از صفر تا صدش جور کردین یا ای که کارایش در دوره حکومت قبلی انجام شده و شما سمسه یه همونطور تیار کرده استفاده میکنین؟
دو قرارداد با ما به میراث مانده، یه با شما واضح باشه، دو قرارداد با ما به میراث مانده از جمهوریت میگوید اداره پیشین میگوین. یک قرارداد اوزای دریای امو از تیل بود و یک از مس عینک است. یه دو قرارداد از اداره پیشین با ما به میراث مانده و در این بسیار مشکلات هم است. از این جهت بعضی وقت ملت افغانستان، مردم افغانستان مایوس هم میشوه. در اشت ما الی این قرارداد ترمیم کردیم که امرایا به توافق رسیدیم. در این طلبی نبود، اما قرارداد پیشینه را گرفتیم و را ترمیم کردیم و را صحیح کردیم، در او بعضی ماده را اضافه کردیم و به اطمینان رسیدم در این تیم تخنیکی ما، اقتصاد پوهان ما ای در این بسیار کار کرد که در کدام جای ما مشکل داشتیم و رسیدی کردیم امرایات و توافق رسیدیم.
شما گفتین که دو تا قرارداد به شما میراث مانده و شما میراث خوری شروع کردین دیگه، اما در مورد معدن آهن آجیگک هم صحبتهایی شده بود، از او قضیه آیا چیزی به میراث نمانده بر شما؟
معدن آجیگک که هستیم در اداره گذشته یک پروپوزر جمع شده، در او یک دو پروپوزر نمرات اضافه گرفته، خب او که چقدر ایمیل ما کردیم جواب مثبت تابالی نداده، آجیگک نه تابالی با کس با قرارداد داده شده و نه ما اعلانش کردیم نه پروپوزر جمع شده. او معدن آجیگک از یک از معادن بزرگ تقریبا از این منطقه است، او بازارها بازارها ان شاء الله جوانای ما شما در اشتغال کار میآید او با میلیاردها دلار قیمت داره. ما نمیخوایم که کل گمادین را یکدم به سرمایه گذاری بگذاریم و با قرارداد بدهیم. این دارم بسیار مشکل است. ولی اداره قرارداد بزرگ است. یه طور نباشه مثل اداره پیشین که در چیز خرد و برد باشه. یه شفافیت باید باشه. کار باید باشه. نظم باید باشه. یه بسیار کار طلب داره. ما باید به تدریج بیرویم. یعنی اگر بینیم کارهای ما بسیار به سرعت است.
خب دوستان، ما گفتگویی هم داشتیم با امید خرم، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، و ازش در مورد امی حوزه نفتی رود آمو که به آمو دریا موسوم است کمی معلومات خواستیم، و همچنان در رابطه با این قراردادی که امضا شده برای استخراج نفت از این حوزه. آقای امید خرم اتو گفته.
حوزه نفتی آمودریای افغانستان که در شمال افغانستان موقع دارد و در برگرینده 3 ولایت شمال افغانستان